بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الغاصبین الظالمین. به یاری خداوند بزرگ از امروز وارد بحث استصحاب میشیم. در واقع ما دو بحث عمده پیش رو داریم که به اصطلاح این دوره از بحث خارج تمام بشه. یکی مبحث مهم استصحاب و طولانی البته، و دوم بحث تعادل و ترجیح یا تعادل و تراجیح. استعذار دارید که بعد از شیخ انصاری به تبع حضرت شیخ، چهار اصل رو در اصول به عنوان اصول عملیه بحث میکنن. ابتدا میرن سراغ اصل براءت، بعد وارد احتیاط میشن، یعنی شک در تکلیف در براءت، و شک در مکلفون به با احراز تکلیف در احتیاط. بعد وارد بحث اصالت و تخییر میشن در دوران هم بین محظورین یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه بنابر توسعه بحث، و بالاخره در مرحله چهارم وارد استصحاب میشن. استصحابم جسارت به شما اینها رو گفتن، ویژگیش اینه که مکلف شک در تکلیف داره ولی حالت سابقه رو میداند. در اون موارد قبلی چنین نبود یا احتیاج نبود، یعنی زمینه نبود. اما جایی که مکلف شک داشته باشه و حالت سابقه ای داشته باشه که الان میتونه اون حالت رو حفظ کنه، اینجا جریان استصحاب پیش میاد. البته این وسط هم بعضی از اصولی ها بحث از لازرر میکنند که ملاحظه کردید بیش از همه کتاب ها و همه نوشته ها تا کنون وقت ما رو گرفت و مباحث زیادی در لازرر شاید بیش از نصف سال تحصیلی طول کشید. الان بسم الله الرحمن الرحیم وارد استصحاب بشیم. من تقاضایی که از شما دارم، حالا خارج از تعارف، ما به شما حسن ظن داریم. چهرهایی که آدم میبینه از سوالها، از نحوه حضور اینجوری احساس میکنه، اما در عین حال ولذا نیاز به تأکید نمیبینم، اما در عین حال بد نیست، حالا حداقل برای بعضی از فضلایی که مثلا تازه ملحق شدن به بحث و دوستان اهمیت بدید، چون بحث استصحاب هم از نظر کاربست و کاربرد بسیار به قول امروزی ها پربس آمده، رفت آمد زیاد داره در فقه. بحثای پیچیده ای هم داره برای خودش که حالا لیست که بکنیم متوجه میشید. بنابراین توقف بر گذشتم نداره که حالا یک کس بگه من گذشته رو چجور خواندم، بودم نبودم. در واقع روز اولی است که داریم یه موضوع جدیدی کاملا جدید وارد میشیم. اگر احیانا دوستان مطالعه رو کوتاهی میکنید که انشاءالله نباید اینطور باشه نکنیم، اگر هم بحثی نداریم بالاخره تو رفقاتون بگردید هم بحثی پیدا کنید. واقعا مگه ما چقدر چند بار خارج رو میخونیم؟ ما هم که میدونید سیرمون تون نیست. حالا بعضی از درس ها آدم اینقدر سیر دست تنده که نمیرسه، یعنی بخوادم وقتم بذاره مثلا باید 5-6 ساعت کل وقتشو بذاره تا برسه. ما اینجوری نیست. من حدس میزنم برای درس ما کسی مرتب 1.5 ساعت در هر درسی وقت بگذاره، یه نیم ساعت هم یه مباحثه بدون حواشی کفایت میکنه. با توجه به این وضعیت دیگه نیازم به خواندن دوباره نیست که آدم یه بار دیگه بخواد خارج رو بخونه. یک بار میخونه، خوب بخونه، خوب مطالعه کنه. من بحثارم لیست میکنم براتون از اول دیگه، تا مثلا 1 سال آینده این لیست رو دارید، متوجه میشید که بحثا چجوری میخواد پیش بره، میتونید پیش مطالعه هم داشته باشید. در هر صورت این دیگه حالا با خودتونه. مرحوم آقای آخوند، اگر بخوام با ایشون شروع کنیم، دوستان میفرماید که فصلون فل استصحاب، البته درست بخوام بگیم فل استصحاب، چون گاهی تو نماز و دعام دیدم بعضی ها تلفظ میکنن. حواستون باشه، حواسمون باشه، الف و لام وقتی میاد اون کسره همزه رو لام میره، و اکرم نادیدم بعضی آقایین تو نماز جمعه ها میخونن و اکرم نابل هدا ول استقامه، ول استقامه، نه ول استقامه، یعنی اون همزه تلفظ نمیشه ولی لام مکسوره، ول استقامه. یا بلستنان الی در دعای شعبان، بلستنان نه بلستنان. حالا اینجا فصلون فلستصحاب، ایشون میگه فصلون فلستصحاب 1 و در حجیت آن 2. یعنی ایشون هم میخواد به تعبیر ما هم میخواد موضوع شناسی کنه، فلستصحاب هم میخواد حکم شناسی کنه، وفی حجیتهی اثباتن و نفیان، فی حجیتی اثباتن و نفیان. شاید قشنگتر ایشون چون خیلی دنبال نثر مسجعه و الا دقیقتر اینه که بگه فی حجیت حجیت الاستصحاب و عدم حکمشناسی دیگه، آیا استصحاب حجته یا نه. ولی من دوستان فکر میکنم که ما یه کمی باید ساختار رو دقیق تر بدیم. بالاخره من که نمیتونم پیشبینی کنم، معمولا پیشبینی ما درست از آب در نمیاد. تو حجم بحث ها حداقل 1 سالی ما میهمان بحث استصحاب هستیم، بلکه و بیشتر. خب ساختار بعد دستمون نیاد، میدونید پراکنده بحث میکنه آدم، بحثاش نظم منطقی نداره، نمیدونه مثلا فردا میخواد چه کار بکنه. گاهی 2 تا بحث غیر متجانس کنار هم قرار میگیره. و متاسفانه بگم به شما تو بحثای گذشتگان ما خیلی دنبال ساختار نبودن، به این حساب که مثلا ما کار به محتوا داریم خیلی مقید نبودن بحثا رو چجور ترتیب بدن، چجور منظم کنن، چجور کنار هم بچینن، نظم منطقی بدن. در حالی که این فکر به غایت اشتباه است. ما اگر ساختارمون دقیق نباشه حتی در محتوا هم گاهی کارمون اشکال پیدا میکنه. وقتی نظم منطقی نداشته باشه، خب گاهی تداخل پیش میاد. تو پایان نامه ها میدونید میگن یه پایان نامه باید نظم منطقی، نظم منطقی هم اینجور معنا میشه که هر بحث قبلی بستر رو برای بحث بعدی آماده بکنه، به طوری که بحث قبلی حکم مقدمه داشته باشه برای بحث بعدی، جوری که طرف وقتی بحث قبلی رو مطالعه میکنه منتظر بحث بعدی بشه. خب اینا چقدر بحث رو مطبوع میکنه. بر همین اساس من یه فرصتی رو گذاشتم براتون و تقریبا همه کتاب‌های اصولی که احتمال میدادم تو این زمینه نکته‌ای داشته باشه دیدم، گرچه خیلی هاشو تو درس نقل نمی‌کنیم. به هر صورت ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که مباحث استصحاب رو در 6 مبحث کلان، حالا بگید 6 فصل، 6 گفتار، من گفتم مبحث. مبحث یه چیزی بین گفتار و فصله. در 6 مبحث کلان انشاءالله محضر شما ارائه میدیم. حالا برگم ندارید، تا فردا دستتون برسه با دقت بیشتری، نیاز به یادداشت نیست، تو برگه میاد هست. بله اشتباه کردم، به فقه هست که دستتون نیست. ببینید البته هر مبحثی خودش چند تا گفتار داره، چند تا شماره داره. اولین بحث، خب به نظر شما چی میتونه باشه؟ یعنی من الان تو همین مسئله مبحث اول 6 تا بحث رو ردیف کردم، اما اینا همه با هم سنخیت داره که حالا وقتی که همه رو گفتیم بعد خوب متوجه میشید که چطور اینا کنار هم قرار میگیرن. در مبحث اول میخواد بگید 6 تا گفتار داریم، 6 تا گفتار داریم. اولین بحث مفهوم شناسی استصحابه. استصحاب در لغت، استصحاب در عرف، استصحاب در اصطلاح. بله اصطلاح هم گذشتگان، متأخرین. مفهوم شناسی استصحاب که گاهی بعضی به اشتباه میگن واژه شناسی. واژه مال وقتی است که میخوایم خود کلمه رو، لفظ رو وارسی کنیم. غلطه، باید بگیم مفهوم شناسی. خب دوم، مفاد استصحابه. چون برگه رو دارید از خود برگه نگاه کنید، مفاد استصحاب، مجعول در استصحاب چیه؟ مثلا این بحث رو با اینکه خیلی اهمیت داره ندیدم یک نفر از اصول این عنوان بهش بده. این بیچاره کارتون خوابه، تعبیری که ما گاهی داریم. به مناسبت‌هایی هر کسی یه جایی اشاره کرده، نه اینکه نکرده باشن ها، کردن، اما براش ردیف تعریف نکردن. در حالی که یکی از بحث‌های مهم در استصحاب اینه که مفاد استصحاب چیه؟ غیر از تعریف‌ها، آیا در استصحاب حکم مماثل جعل میشه؟ یعنی حکم مماثل زمان یقین در زمان شک؟ یا مثلا اصلا ما جعل حکم مماثل نداریم در استصحاب؟ من در دوره‌های خارج خیلی وقتا می‌رسیدیم به این که بس متوقف بر این می‌شد که ببینیم مجعول در استصحاب چیه، در حالی که عرض کردم براتون، نمیگم شاید از چشم ما در رفته باشه، ولی در این کتاب‌ها چه قبل از شیخ بعد از شیخ، حالا قبل از شیخ که این بحث‌ها مطرح نبوده، عمدتاً بعد از شیخ انتظار می‌رفت، ولی ردیف نداره. خب اگر دقت کنید این بحث در کنار مفهوم شناسی خیلی تناسب داره، به طوری که بعضی ممکنه بگن فرق این دوتا چیه، یعنی اینقدر اینا به هم نزدیکن. حالا انشاءالله صبر کنید میرسیم. بحث بعدی ببینید، ما کتابا رو که نگاه کنیم همه از شیخ اعظم به این طرف میگن فصلون فلستصحاب. خب در حالی که دو سه نهاد دیگر اصولی هم در ضمن استصحاب بحث میشه، بیچاره ها نه عنوانشون مشخصه نه جا براشون گذاشتن. مثلا نباید آشنا نباشید قاعده یقین. خب فضلا شما هم در کفایه خواندید هم در رسائل یه قاعده به نام قاعده یقین داریم. معمولا که امتحانات شورا و این طرف اون طرف جز سوالات کلیشه‌ای این آقایون هست که از فضلا سوال میکنن فرق قاعده استصحاب با قاعده یقین. یه اسم دیگه هم داره ها، قاعده یقین شک ساری، درسته؟ خب لذا من گفتم تفاوت استصحاب با این نهاد قهران اینجا ناچار میشیم این نهاد رو توضیح بدیم تا بعد تفاوتش رو با استصحاب بگیم. یا قاعده مقتضی و مانع، همین هیچی پس و پیشم نداره ها، قاعده مقتضی و مانع. فلان آقا تأسیس کرده بعدم تو کتابا اومده. خب فرق قاعده اصلا قاعده مقتضی و مانع چیه؟ فرقش با استصحاب چیه؟ یا استصحاب قهقری که معمولا تو حوزه میگن قهقرایی، اگر بخوام تلفظ درست کرده باشیم قهقرا میدونید وقتی نسبت پیدا میکنه میشه قهقری، قهقری استصحاب قهقری. البته حال کسی ممکن بگه این یه نهاد دیگه ای نیست، همون استصحاب مثلا اسم خاصی از استصحابه، مهم نیست. حالا اینا دیگه باید برسیم. پس ببینید بحث سوم تو همون مبحث اول تفاوت استصحاب با نهادهای همسو. من همسان نمیگم چون اگر همسان گفتیم یعنی عطف تفسیریه، نه اینا تفاوت دارن ولی همسو هستن، یعنی اینقدر همسو هستن که خیلی ممکنه فرقشو نتونن بگن. حالا فرق استصحاب با براءت چیه؟ زمین تا آسمون فرق داره. استصحاب نمیدونم با اصالت و تخییر چیه؟ آدم اصلا سوال نمی کنه تفاوتشو. به قول آقا گفت اشتراکش چیه که شما سوال از تفاوت میکنید. اما استصحاب با شک ساری، استصحاب با مقتضی و مانع، استصحاب با استصحاب قهقری خب خیلی تفاوت میکنه، اما خیلی هم مشابهت داره. بحث دیگری که میدونید مهمان ما هست، من نوشتم تبار، چجور نوشتیم؟ تبار شناسی هویت استصحاب، درسته؟ تبار شناسی هویت استصحاب. ببینید آیا استصحاب اصل عملیه یا اماره است؟ فضلای عصر، اماره با اصل عملی چه تفاوت میکنه؟ خیلی. اصل عملی مال زمان شکه، بله، اماره گمان میاره. به ما گفتن که ای کاش نگفته بودن، ولی گفتن دیگه، حالا بعدا میگیم، الان هم میگن اماره همه لوازمش حجته ولی اصل عملی همه لوازمش حجت نیست، درسته؟ اینا دیگه جز داشته های معمولی ماست دیگه. خب استصحاب میره تو خانواده امارات، تبار، تبار یعنی خانواده دیگه، اصل و نسب، میگن فلانی از تبار فلانیه، یعنی اصل و نسبش به اونجا میرسه. تبار تبار و اصل و نسب استصحاب میشه تبارشناسی. ببینید من یه دقتی هم کردم، کلمه هویت رو به کار بردم، نه ماهیت نه مفهوم، چون مفهوم که همون بحث اول مفهوم شناسی، اما ما در این بحث تبارشناسی مفهوم شناسی نمی کنیم. مفهوم استصحاب رو چی؟ کاملا فهمیدیم. حالا که مفهوم استصحاب رو فهمیدیم، سوال میشه که آیا از امارات به حساب میاد یا از اصول عملیه؟ میشه تبارشناسی هویت، یعنی حقیقت، یعنی وجود استصحاب. ولی خب تناسبا میدونید چقدر با همه دیگه، مفهوم شناسی تبارشناسی. بحث بعدی که داریم چی نوشتم دوستان؟ تبارشناسی بحث از آن. ببینید یه بحث داریم که استصحاب اصل و نسبش چیه، همین که گفتم. یه بحث داریم که گفتگو از استصحاب، گفتگو از استصحاب از چه سنخیه؟ سوال کنم از شما، ما قاعده لازره رو بحث نمی کردیم پنج شش ماه؟ قاعده لازره که ما بحث کردیم، نگید کلاس اصول بودا، ولی سنخ بحث، سنخ فقهی بود یا اصولی بود یا کلامی بود یا فلسفی بود، بحث از قاعده لازره. هفته ما اینقدر بحث اون مفصل شد که هم کلامی توش بود هم فقهی بود، بگید آقا هم اصولی بود دیگه. حالا که میخوایم استصحاب بحث کنیم، آیا بحث از استصحاب، ببینید گفتگو از استصحاب، سنخش و سنخیتش با فقه یا با اصوله؟ نگید خب معلومه با اصوله چون تو رسائل اومده، بذارید کنار، تو رسائل خیلی بحثای دیگه هم اومده که بحث فقیهان است. بعضی ها گفتن نه، بحث از استصحاب بحث از قاعده فقهیه و بی خود استصحاب تو کتابهای اصولی آوردن، باید در کتابهای القواعد الفقهیه بیارن. بعضی گفتن نه بحث اصولیه، بعضی تفصیل دادند. پس ببینید میشه تبارشناسی گفتگو از استصحاب که تو کدوم خانواده است. بحث بعدی که داریم یه بحث نفسگیر و مفصلی هم هست، ارکان استصحاب، مقومات استصحاب. اینجوری یادمه، شما دوستان باید حافظتون بهتر از من باشه، مرحوم آقای مظفر تحت عنوان مقومات استصحاب، درست میگم؟ اینجوری من حافظم هست، به هر حال 20 سال دیگه من فاصله گرفتم. مقومات استصحاب، ارکان استصحاب. البته این ردیف بودجه داره به قول دولتی ها، اینو علما بحث کردن، ولی خب بعضی از بحثایی که قبلا کردیم نه. ببینید من این 6 تا بحث رو، 6 تا شد دیگه درسته، این 6 تا بحث رو همه رو تحت عنوان مبحث اول، اگرم از کسی از من سوال کنه به چه مناسبه این آوردی تو مبحث اول، تو یه جا قرار دادی، تو یه باکس، میگم چون اینا بحثاش با هم سنخیت داره، تناسب داره. بله، حالا تعبیر مبادی تصوری اکثرش این طوریه. حالا مثل تبارشناسی بحث نمیتونیم بگیم جز مبادیه، ولی بقیهش میشه مبادی تصوریه، اشکال نداره. بگیم ببینید بحث بعدیمون یعنی مبحث دوم، اقوال در استصحاب. این دیگه گفتار مفتار نداره مگر بخوایم جزئیاتش رو بحث بکنیم. یک مبحث تک مسئله است، اقوال در استصحاب. یادتون میاد در رسائل فکر کنم 11 نظر رو در استصحاب می آورد اون زمانی که ما می خوندیم، اینجا که می رسید دیگه آخر سال می شد و علما میگفتن چون بعضی از این اقوال دیگه امروزه پنبج زده شده، نیاز نیست بخونیم. رسائل هم آخه خیلی مفصل وارد شده، برخلاف آقای آخوند که اصلا به این اقوال خیلی اشاره نکرده، سریع رد شده. مرحوم آقای شیخ مفصل از اون جاهای حذفی رسائل بود. البته غافل از این که درست اصل بس ممکنه زوره به پنبتو پنبج زده شده باشه، ولی به بهانه برخی از اقوال مضروب الپنبه واقعا بحثای خوبی مطرح می شد، چون اون بحثا حیف بود طلبه نبینه. حالا ما معمولا کتاب رو همش اینجور نبود که درس بگیریم، نصفش مطالعه، نصفش مباحثه، نصفش درس گرفتن، ولی خب خیلی ها دیگه رها می کردن می رفتن. منم البته به شما عرض بکنم، مثلا یه قول داریم عدم حجیت استصحاب، این دیگه امروز اینقدر تو سرش زده شده که و به نظر ما حقش هم بوده زده بشه، دیگه من فکر کنم یا معطل این نشیم، یا نمیدونم استصحاب در وجودیات جاری در عدمیات نیست، یا بالعکس. خب اینا بحثایی است که میشه ازش عبور کرد، اما بپذیرید که بعضی از اقوال هنوزم در صحنه استنباط متنابهه، مثل قول به حجیت استصحاب مطلقا. تفاوت بین شک در مقتضی فلا و شک در مانع فبله فنعم، یا تفاوت بین شبهات حکمیه فلا غیر شبهات حکمیه فنعم، اینا چیزاییست که هنوزم طرفدار داره و افرادی رو با خودش میکشونه. لذا من نوشتم اقوال متنابه که هنوزم قائل داره و محجور نیست باید اشاره کنیم. خب از اقوال که فارغ شدیم، حالا اقوال رو لیست کردیم، آشنا شدیم، نوبت به چی میرسه علما؟ مبحث سوم ادله اقوال، قول مختار، ادله قول مختار. اینجاست که باید روایات، حتما روایات دوستان جلوتر میارم، گوش میکنید. من معتقدم روایات رو باید همون وسطای بحث مبحث اول یکی دو جلسه بیاریم، بالاخره با فضای روایات آشنا بشیم، خیلی کمکمون میکنه. ولی در هر صورت جای اصلیش اینجاست در مبحث سوم. همه ادلم که میدونید روایات نیست، بنای عقلا، اتفاق، درک عقل اگر باشد، اینا چیزاییست که باید انشاءالله در مبحث سوم جا بگیره. بحث چهارم، دقت بفرمایید، تعبیر منو دقت کنید چیه، نوشتم مبحث چهارم عهده‌دار گفتگو از ما یثبت بالاستصحاب و گستره حضور آن در صحنه‌های مختلف است. ببینید منظورم از این بحث چیه، نمیدونم دقت کردید یا نه، اگرم نکردید دیر نشده. دیدید علمای ما یه سری بحثا دارن تحت عنوان تنبیهات استصحاب. یه نفر آمده مثلا 6 تا تنبیه آورده، یکی آمده 10 تا، یکی دیدم مرحوم عاشق مرتضی حائری فرزند مؤسس رضوان الله تعالی علیه ما، ایشون تا 20 خورده تنبیهات. اما حالا چه نظم منطقی پشت این تنبیهاته هیچ مشخص نیست. تازه بعضیش مثلا که ایشون تو تنبیهات آورده، دیگران یه جای دیگه مطرح کردن، جز تنبیهات نیاوردن. من فکر میکردم ببینید ما چه عنوانی انتخاب کنیم که جامع این تنبیهات باشه. حالا 10 تا 20 تا دیگه الان نمیشماریم، وقت رو میگیره، خیلی طولانی میشه، انشاءالله جای خودش. دیدم 2 تا عنوان میتونیم بدیم که چون تناسبم داره تو یک مبحث، لذا نگاه کنید. یه بار دیگه میخونم: گفتگو از مایسبت و بلاستثناء، این 1، و گستره حضوران، این 2. این دوتا عطف تفسیری نیستا، گوش میکنید؟ نه، تعابیر کاملا روشنه. ببینید، مایسبت و بلاستثناء، منظور از مایسبت و بلاستثناء اینه که ما وقتی استصحاب میکنیم تا کجا میتونیم دنبال استصحاب بریم؟ اینجاست که اون بحث معروفه، آیا مثبتات استصحاب حجت یا حجت نیست؟ درسته؟ یعنی اگر ما فرضاً تو توارشناسی گفتیم استصحاب اصل عملیه، آیا حالا که اصل عملی شد همه لوازمش حجت یا نه؟ اینجا بحث میشه. مایسبت بالاستصحاب، چیا با استصحاب ثابت میشه، و البته بعضی از نکات دیگه. 2، که خیلی از تنبیهات رو این عنوان میخوره و مصرف میکنه، گستره حضور استصحاب. مثلا استصحاب در کلیات میاد یا نه؟ کلی قسم اول، قسم دوم یادتون میاد، قسم سوم، اخیراً هم درست کردن کلی قسم چهارم، خوشحال یه زیدی هم پیدا بشه کلی قسم پنجم درست کنه. استصحاب شرایع سابق، اینا مربوط به گستره استصحابه. اگر گمان داریم به خلاف مستصحب، آیا استصحاب جاری است؟ یا استصحاب فقط موقع شک 50-50 جاریه؟ این دوستان خیلی از بحثات تو این میاد، گستره حضور استصحاب در صحنه‌های مختلف. خیلی از تنبیهات، یعنی عمده تنبیهات استصحاب رو ما اینجا میاریمش، قهرن همینجور که اینجا مدیریت میکنیم اونجا هم ترتیب رو باید مراعات بکنیم. الان نگاه کنید تو خود این مبحث های ترتیبی داره. اول مفهوم و هویت و تبار معلوم میشه، بعد اقوال، بعد ادله، بعد گستره، نمیدونم مایسبت و بالاستصحاب. بحث پنجم چیه؟ اینا رو دقیقاً تمامش بکنیم. بحث تطبیقاته، درسته؟ درست دارم میگم؟ بله. ببینید در اینجا باز یه بحث مفصلی داریم، مناسبات سلبی و ایجابی استصحاب با نهادهای دیگه. مثلا استصحاب با قرعه، استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز. میدونید دوستان، اگر نگیم همه موارد، اکثر مواردی که قاعده فراغ و تجاوز جاریه، استصحاب بید آقا خلافشو میگه، استصحاب خلافشو میگه دیگه. استصحاب عدم داریم ولی قاعده فراغ میگه نه، رد شو برو. خب این مناسبات سلبی ایجابی، چه کار کنیم؟ اگر استصحاب با یه اماره، استصحاب با قرعه، استصحاب با اصالت و صحه، استصحاب با غیبت مسلم، مسلمان غائب میشه، بر میگرده میگه لباسش پاکه، در حالی که استصحاب میگه نجسته. استصحاب با استصحاب، تعارض استصحابین، چقدر بس اینجا داریم. من همه رو تحت عنوان مناسبات سلبی و ایجابی با نهادهای دیگه، نهاد قرعه، نهاد فراق، نهاد تجاوز و هاکذا، اینم یه بس. و بالاخره با همه دوستان این مدیریت ها و این تلاش ها که ما فکر میکنیم مثلا دقیق بوده، ولی آخر کارم یه متفرقاتی بید آقا داریم، به قول قدیمی ها نوادر یا مستطرفات. اینا رو هم دوستان در بحث ششم، اگر نکته باقی ماند در بحث ششم اینا رو میاریم. من دوستان اینو شما وقتی این چارت رو، این چی بگم، ساختار رو، این پلن رو شما مقایسه کنید با بحثا، میدونید چقدر میتونه خدمت کنه. ولی در عین حال اگر فکر کنید اصلا بحثا با هم تداخل نداره، نه، ممکن اصلا یه بحثی بشه توی یه بحث دیگه آورد، کم کرد، اضافه کرد، ولی الامر سهلون. انشاءالله دوستان فردا دیگه با پیش مطالعه بیاید، غیر از برگه ها رسائل رو ببینید، کفایه رو ببینید، یه چند تا کتاب رو ببینید، انشاءالله آماده تر بحث مفهوم شناسی. الحمدلله رب العالمین.